کرده و با کارهای فرهنگی و اقتصادی مشغول میشم. سید حمزه علوی مجاهدی پرتلاش و خستگی ناپذیر بود که تمام عمر با برکت خودش تحت امر ولایت فقیه سپری کرد. همین امر از او انسانی آرام، پاک و همیشه متبسم با دوستان و در عین حال قوی، شجاع و نترس در مقابله با دشمنان ساخته بود. حجت الاسلام
ساده زیستی ایشان بود و از این طرف اخلاصی که ایشان در رابطه با جهاد و اسلام و مبارزه داشتند. هر چه زمان میگذشت محبوبیتش برای ما بیشتر میشد. یعنی واقعا شخصیتی بسیار متدین، مؤمن و مؤمن به انقلاب و به مبارزه و جهاد ایمان داشت. جنگ در دوران جهاد افغانستان را تکلیف و وظیفه واجب شرعی خود میدانست و بسیار بر اسلام و مکتب و مذهب پایبند بود.
سید حسین کوثری، دوست شهید سید حمزه علوی:
یکی از ویژگی‌های مرد بزرگ این بود که دست پاک داشت، چشم پاک داشت، زبان پاک داشت. یک سرباز صادق، یک سرباز پاک، یک سرباز ولایی، همیشه تبسم داشت و در مراسم عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام به ویژه در محرم و عاشورا اولین صدایی که بلند می‌شد از گریه صدای حمزه بود.
اولین ویژگیشون این بود که خیلی خوش برخورد بودن، خیلی خونگرم بودن و خیلی با ارباب رجوع، با تبسم بسیار خاصی که مخصوص خودشم بود برخورد میکرد و خود همین یه جاذبه ای رو در بین مجاهدین چه سنی و چه شیعه ایجاد کرده بود. نکته دوم مسئله پشتکار و جدیت در کارش بود. من گفتم که ایشون خنده رو و برخورد گرم میکرد، اما در کار خودش خیلی جدی بود. بعد از اینکه فاصله افتاد بین ما و ایشون و ایشون آمدن در سیکل داخلی فعالیت ها در جمهوری اسلامی و بعضن به جبهات داخل افغانستان مراجعه کردن، من دیگه ایشون رو زیارت نکردم تا به نظرم میاد هرهوش سال 1401 بود. یه برنامه فرهنگی در یکی از مراکز فرهنگی دوستان افغانستانی ما برگزار شده بود و وقتی وارد اون جمع عزیزان شدم در اون مرکز فرهنگی، اولین چهره‌ای که به ذهنم آشنا آمد و برای من به نوعی ابراز محبت کردن شهید حمزه علوی بود که با همون ویژگی، یعنی خنده رویی، گرم گرفتن و همون لبخند ملیحی که بر لبان ایشان بود آمدند و یادآور گذشته کردیم.
تو خانه واقعا خاص بودن، تو کارهای خانه به این کمک میکردن، از نظر ایمانشان، از نظر گذشتشان، از نظر خوش برخوردی با بچه ها، صبر و تحملشان. اون پدر بسیار پدر نمونه، با بچه هاش دوست، مثل رفیق بودن.
یکی از شاخصه های شهید حمزه علوی این بود که ایشون خیلی ولایت مدار بود، همیشه در مسیر تقوا و تدین و در این مسیر هم جان عزیزش را فدای اسلام و اهل بیت می‌کرد.
در سال 1395 هجری خورشیدی شهید سید حمزه علوی تصمیم به حضور در جبهات سوریه می‌گیرد.
تا اینکه خب جریان سوریه شکل گرفت، چون واقعا بیتاب بود برای حضور در عرصه های مبارزه فیزیکی یا نظامی بر علیه داعش و اقدامات سبعانه‌ای که داعش داشت. بنابراین شد که خب ایشان وقت حضور پیدا میکنن در سوریه، یک ظرفیت به وجود بیاورن، تعدادی از افرادی که خب هم فکر ایشان هست و اونا هم داعیه جهاد و مبارزه رو دارن، جوانهایی که خب علاقمند به دفاع از کیان دیانت و به ویژه ساعت مقدس زینب کبرا سلام الله علیها، در قالب یک مجموعه اعتراض به عنوان کار فرهنگی این آدم سوریه شدن که خب پس از مدتی برگشتن و همون قالب تا پایان داشتن ایشان، قالبی که خب در سوریه باید مؤثر باشن، در حالا تشکل سازی، تشکل دهی، روحی دهی، نیروها، آماده ای بعضی از مسائلی که خب ایجاب میکرد یک مجموعه نظامی باید داشته باشه. نزا با گروه های مختلفی هست، افراد، گروه های سنی مختلف، باورهای مختلف از مجموعه های افغانستانی ایشان در ارتباط بودند و به همدلله بسیار هم مؤثر بودند در سوریه، که حتی رزمندگان جبهه مقاومت در سوریه به ویژه فاطمیون ایشان به عنوان پدر فاطمیون میشناختند. و خود دوستان فاطمیونی که خب از منطقه برمیگشتن گاهی میدان میدیدیم، چون به نیکی یاد میکردن از سید حمزه و از اخلاق خوششان، از رفتار خوبی که داشتن و از روحیه واقعا بازی که ایشون داشتن و ایمان به هدف و کار مبارزه.
گذشته از بحث فرماندهی، گذشته از بحث مسئولیت‌های نظامی، تحول عظیم اخلاقی در سطح کل نیروهای مدافعین حرم ایجاد کرده بود. حضورشان در بین جوانان، رزمندگان و مجاهدین اصلا استثنایی بود. او به عنوان یک معلم اخلاق و معلم قرآن معرفی بود.
یکی از ویژگی‌های سید حمزه علوی نماز اول وقت بود. نماز را که ایشان می‌خواند واقعا با یک خشوع و خضوع خاص، واقعا ایشان یک مجاهد مخلص فی سبیل الله بود و همیشه وقت دغدغه جهاد، دغدغه فکری، دغدغه به اصطلاح وضعیت مهاجرین اینا را داشتن. برایشان مرد ملاک نبود، مسائل عقیدتیش در جای خود، اما اینی که در برابر یک فرد مستضعف صدای را میشنیدن، ایشان با تمام وجود حاضر بودند که همکاری بکنه و کار بکنه.
سید حمزه علوی در آخرین سفر خودش به مشهد و دیدار با خانواده گویی احساس میکنه که باید سبک بال باشه و پرواز کنه. این است که در این آخرین لحظات دیدار با خانواده میخواهد به خانواده بگوید که ماندنی نیست و میل پرواز داره، اما زبان قاصر از گفتن است و در عمل آن را بیان میکند.
برای ما گفتن که لباسایم جمع کن که ما میرم ساعت 1. من ساکشان آماده کردم مثل همیشه. از بیرون آمدن وارد خانهشان نرفته بودن مسجد. ساک برداشتن. پس دوباره گذاشت که خیلی ساک سنگین است. گفتم ما که لباسای همیشگی تان است. ساکشان باز کردن، همه لباسا را بخششان کنار گذاشتن. ساک برداشت با یک سری وسایل شخصی. گفت این سری بارم سنگینه، گفت این بارم سنگینه. روز جمعه بود و برای ما زنگ زد. این سری از ساعت 5 بعد از ظهر که ایشون زنگ زد به خانه، با ما صحبت کرد، با بچه ها، با عروس، با نواش، با تک تک اعضای خانواده صحبت کردن. همین که گوشیشان قطع شد و گذاشتم، بعد از همون صحبت ها دیگه که ایشون شهید شدن.
و سرانجام سید حمزه علوی که سالهای طولانی از عمر پربرکت خودش در راه دفاع از مرزهای اعتقادیش گذرانده بود، در سحرگاه شنبه 14 دلو سال 1402 هجری خورشیدی آسمانی شد و به دیدار معبودش شتافت.
سید حمزه علوی در یک عملیات همایی ناجوان مردانه شیطان بزرگ آمریکا در منطقه دیرزور پادگان عیاش با جمعی از عزیزان به شهادت رسیدند که پیکر پاکشان منتقل شدند در مشهد مقدس. با وداعی عظیمی از مردم مجاهد افغانستان، مهاجرین عزیز و انصار عزیز در حرم مطهر وداع صورت گرفت که پیکر پاکشان در جمعی از شهدای عزیز قطعه شهدا در بهشت رضا علیه السلام دفن شدند.
به حمزه به دست پلیدترین دشمنان اسلام شهید شد. اگر کمتر از این برای شهید حمزه میسر میشد، یعنی میتونیم بگیم حقش ادا نمیشد.
خوش به سعادتشان، خدا بر ما توفیق بده که دوانده راهشان باشه.
از جمله در تشییع جنازه‌اش با کم یک نکته عجیب یکی از دستگانش زیر تابوت دستایش رو به سوی آسمان بلند کرده بود که خدایا یک قربانی را از ما قبول کن. اینجا ما به یاد حضرت زینب افتادیم که در دودال قتلگاه همین جمله را در رابطه با برادرش امام حسین میگفت.
که نگذارد نخل زینبی خم گردد، حاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد. یا زینب تقدیم شماست قبولش فرما، تقدیم شماست قبولش فرما، قدر وسع ماست فدای زهرا در راه خداست، فدای مرتضا. یا زینب مدد، یا زینب مدد، یا
زینب. دوستان عزیز، ضمن التماس دعای خیر از شما در این لحظه به اتفاق میشنویم دعای سماط را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيتك التي دان لها العالم، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك
وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
شنونده های عزیز و ارجمند در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری به اتفاق همکارم با شما هستیم با برنامه جمعه ها با شما جمعه ها
با شما
یک نگاهت برد ما را تا خراسان عصرها یک نگاه انداختی پایین خیابان عصرها
شرح حال باغ ما را مو به مو گفتی به گل با زبان باغ خواندی باز باران عصرها
الهی به امید تو
ای مهربان ترین مهربانان امروز هم دست ما را بگیر
گوش کنید چقدر شیرین و خاطر انگیز است
صدای عاشقانه مادر
صفای خنده های کودک
صدای پای زندگی
سلام عصر جمعه
سلام زندگی
به شما دوستان جان
به شما خوبان و یاران
به شما مردم عزیز افغانستان و خانواده های مهربان
به شما همراهان عزیز
خیلی سلام
خیلی درود خوب هستین خدا را هزار مرتبه شکر
ای که زندگی قشنگ دارین، خدا را هزار مرتبه شکر.
صدای پای زندگی، صدای قلب‌های عاشق شماست که مهربانی و عشق را زمزمه میکنن.
جمعه ها با شما را میشنوید. موضوع ما هم خشونت خانگی است. امیدواریم تا پایان برنامه همراه و همسفر ما باشید.
شما دوستای عزیز میتونید نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 در بستر واتساپ برای ما ارسال کنید.
دوستان، همه می دانیم که خانواده کانون مهر و عشق است.
درست است، خانواده کانون عشق و مهر است، اما متاسفانه همین کانون عشق و مهر گاهی در بعضی از خانواده ها دیگه کانون مهر و عشق نیست، خانه وحشت و خشونت است.
بله، احصایه ها هم میگه که چقدر خشونت بالاست. متاسفانه افغانستانم یکی از کشورهایی است که خشونت‌های خانگی در او بسیار زیاد گزارش شده.
بله متاسفانه، بعضی وقتها داستان‌ها و قصه‌هایی از خشونت خانگی می‌شنویم که موی در تن آدم سیخ می‌شه و تن آدم بلرزه می‌آید.
و اما خشونت خانگی چی هست؟
کودک میگه پدر ممرای ما با اوقات تلخی گپ میزنه.
جوان میگه مادر مرا تحقیر میکنه.
زن میگه شوهرم حتی پدر و مادر ما دو میزنه.
شوهر میگه همسرم غذای مادرم همراه با منت میته.
بله، اینا مثال های عینی است که خیلی وقتا میبینیم، اما شاید فکرم نمیکنیم که خشونت باشن.
باید بگویم بعضی ها که میخواین اعضای خانواده خودا کنترل کنن، متوسل به زور میشن. این متوسل شدن به زور که خودا به شکل تهدید، تحقیر و حتی تنبیه های فیزیکی نشان میته، خشونت خانگی نام داره.
گلبرگ به نام او که خانواده را کانون مهر و محبت قرار داد. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی و روز و روزگارتان قرین عشق و خوشبختی و آرامش. دوستان، شما می دانید که خانواده کانون عشق و محبت هست، اما همین کانون عشق و محبت گاه تبدیل به ناامن‌ترین مکان برای بعضی ها می شود. گاه قصه های وحشتناکی از بعضی از خانواده ها می شنویم. در گلبرگ امروز با معرفی کتابی درباره خشونت‌های خانگی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید.
تحقیقات نشان می‌دهد خشونت علیه زنان از دورانی که دختران وارد عرصه اجتماعی می‌شوند شروع می‌شود، که یکی از این زمینه‌ها ازدواج و شروع خشونت شوهران و در برخی موارد وابستگان شوهر نیز می‌باشد. در بعدی دیگر بین خشونت و انواع سرمایه‌ها نیز ارتباط وجود دارد، بدین معنا که همسرانی که دارای میزان بالای تحصیلات، رفاه اجتماعی و روابط اجتماعی می‌باشند، کمتر اقدام به خشونت می‌کنند. در نتیجه دیگر تحقیقات نشان می‌دهد خشونت‌های روانی، جنسی، جسمی و اقتصادی نیز از جمله خشونت‌های به کار گرفته شده بر علیه زنان می‌باشد. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد زنان بر این باورند که حاکمیت مرد سالاری بر دستگاه‌های قانونی و اجرایی مانع از برخورد با خشونت‌های خانگی می‌گردد. از مهمترین علل خشونت، علل فردی در جنبه‌های زیستی مانند هورمون‌های مردانه و توان بدنی بالاتر مردان و روانشناختی مانند تندخویی، دمدمی مزاجی، بدگمانی، حالت انفعالی مردان همسرآزار، ناکامی، ضعف اخلاقی و اعتیاد است. از دیگر عوامل می توان به استرس، از دست دادن شغل، نگرش های جنسی و کلیشه های جنسی اشاره کرد. مجموعاً می توان ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، قانونی و اقتصادی را در خشونت علیه زنان مؤثر دانست.
دوستان، آن چه شنیدید بخش هایی بود از کتاب خشونت خانگی علیه زنان نوشته نیلوفر میرزایی که انتشارات اندیشه احسان آن را منتشر کرده است.
دوستان عزیز، ممنونیم که جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردیم.
موضوع برنامه ما خشونت خانگی است.
میگه در خانواده ما خشونت نیست، در حالی که 10 روز شده با همسرش گپ نمیزنه و این رقمی انواع و اقسام فشارهای روانی را به او وارد میکنه.
میگه خشونت چی است؟ ولی بچه خدا به خاطر اشتباهش در تاکایی بندی کرده.
میگه ما اهل خشونت نیستیم، اما یک کلمه درست با اعضای خانوادش گپ نمیزنه.
بابا، خشونت که فقط خشونت فیزیکی نیست که یک چوب بگیری بچه تا پیش کنی و او را همراه همون چوب لط کنی. همینا که گفتیم، همینا بله خودش میتونه خشونت باشه.
همی پیشتر از خانه به حیث کانون مهر و مهرورزی نام میبردیم، اما بعضی وقتها برای بعضیا همونطور که گفتیم همی خانه دیگه کانون مهرورزی نیست.
بعضی ها بسیاری وقتا در خانه خودشان احساس امنیت نمی کنن.
در بعضی از خانواده ها پدر که به خانه می آید، کودکان هر کدام در یک گوشه آرام می گیرن که مبادا از اونا کار اشتباه سر بزنه و تنبیه شوند.
بله، وقتی در خانه اعضا احساس امنیت نکنن، یعنی ای که خشونتی در کار هست.
این هم بگوییم که خشونت های خانگی مخصوص یک جامعه یا طبقه خاص نیست. همه کشورهای دنیا کم و بیش گرفتار همین خشونت خانگی هستند. دوستای عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکار ما آقای علوی تا تا با داستان یک دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی آشنا شویم.
لطفاً این بخش از برنامه را هم همراهی کنید.
مثل آباد. در روزگاران قدیم طبیب بزرگی به نام محمد زکریای رازی زندگی می کرد. رازی اهل شهر ری بود، اما انقدر در طبابت زبردست و مشهور شده بود که نام یکی از قدیمی ترین و مشهورترین پزشکان را رویش گذاشته بودند و به او جالینوس می گفتند. زکریای رازی هر روز تعداد زیادی بیمار را معالجه می کرد. او شاگردان زیادی هم داشت. آنها با دقت به کارهای استادشان دقت می کردند تا هم راه و رسم طبابت را یاد بگیرند و هم روش درست کردن دواها را بیاموزند. یک روز ظهر زکریای رازی و شاگردانش از محل کارشان بیرون آمدند تا به خانه هایشان بروند. در را شاگردان بی‌وقفه از استادشان سوال می کردند تا دلیل بیماری ها و شیوه ساختن داروها را بهتر یاد بگیرند. استاد هم با روی خوش با آنها جواب می داد. ناگهان در حالی که زکریای رازی مشغول جواب دادن به پرسشی بود، دیوانه از راه رسید. دیوانه بدون توجه به گفتگوی زکریای رازی با شاگردانش یک راست رفت طرف استاد. شاگردانی که دور استادشان را گرفته بودند حرفشان قطع شد. همه به دیوانه چشم دوختند تا ببینند چه می کند. یکی دو تا شاگردها که قد و هیکلی داشتند و زور و بازویی، از ترس این که مبادا دیوانه به استادشان آسیب برساند، خودشان را به کنار زکریای رازی رساندند تا مواظب او باشند. وقتی دیوانه و زکریای رازی رسید خندید و با او دست داد. بعد با زکریای رازی شروع به گفتگو کرد. حرفایی که دیوانه میزد سر و ته نداشت، اما استاد به حرفهای آن دیوانه هم به دقت گوش می داد و سعی می کرد جوابی بدهد یا واکنشی نشان دهد. بعد از مدتی که دیوانه و زکریای رازی با هم قدم زدند و خندیدند، دیوانه استاد را در آغوش گرفت و به گرمی از او خداحافظی کرد و خندکنان دور شد. با رفتن دیوانه شاگردان زکریای رازی دوباره مشغول پرسیدن سؤالهای خود از استاد شدند، اما استاد حواسش جای دیگری بود و اصلاً به پرسش شاگردانش توجه نداشت. شاگردان وقتی تغییر حالت استاد را دیدند کم کم ساکت شدند و دیگر چیزی نپرسیدند. آنها استاد را تا در خانه‌اش همراهی کردند. می‌خواستند خداحافظی کنند و بروند که زکریای رازی رو به شاگردانش کرد و گفت:
نه، نروید. با من به خانه‌ام بیایید. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. حال من خوب نیست. تا بدتر نشدم باید دارویی برای من درست کنید.
شاگردان شنیدن حرفهای استاد ناراحت شدند و با او به خانهش رفتند. در خانه استاد چند قلم دارو خواست و به شاگردانش گفت که آنها را با هم ترکیب کنند و دارویی هم برای او بسازند. شاگردان مشغول گردآوری ترکیبات دارویی شدند. یکی از شاگردان زکریای رازی که از بقیه با تجربه تر و باهوش تر بود، انگوش به دهان مانده بود که این دیگر چه دارویی است و استادش چرا به این دارو احتیاج دارد. او به طرف زکریای رازی رفت و گفت:
استاد، اگر اشتباه نکنم دارویی که شما دستور ساختش را داده اید دارویی است که به درد دیوانگان می‌خورد و خودتان آن را برای بهبود افراد دیوانه تجویز کرده اید. این طور نیست؟
درست فهمیدی. این دارو دوای درد دیوانگان است.
پس چرا دستور دادید این دارو را آماده کنیم؟
آن دیوانه‌ای که با هم دیدیم اصلاً به شماها توجه نکرد. یک راست آمد سراغ من. از دیدن من خوشش آمد و خندید. بعد هم انگار که من حرفهای بی سر و ته او را می فهمم مشغول حرف زدن با من شد. بیگمان او در من نشانه های از دیوانگی و همسان بودن با خودش دیده که این چنین کرده است. به همین دلیل میخواهم قبل از اینکه جنون به سراغم بیاید دارو بخورم که گرفتار دیوانگی نشوم. کور کور را میبیند و آب گودال را.
از آن پس هنگامی که دو تا آدم علکی خوش را ببینند که با هم رفاقت و رفت آمد زیادی دارند، به این ضرب المثل اشاره می کنند و می گویند دیوانه چه دیوانه ببیند خوشش آید.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما از رادیو دری و موضوع خشونت خانگی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
خانم حسینیان،
بله بفرمایید.
انواع و اقسام خشونت خانگی داریم؟
بله، خشونت جسمی داریم، خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت بهداشتی، خشونت مالی. نفسم گرفت، زیاد هست.
بله، این خشونت ها را با اشکال همسر آزاری، کودک آزاری، فرزند آزاری، لطوکوب، پدر و مادر آزاری و در مجموع دیگر آزاری میبینیم.
بله، از جمله خشونت هایی که خیلی شایع هست و زیاد هم میبینیم کودک آزاری هست.
اگه گفتین دانشمندان همی قرن حاضر چی نام کردن؟
عصر کودک آزاری؟
نه، عصر کودکان.
چه جالب، حتما به این خاطر که به کودکان زیادتر توجه شوه.
بله دقیقاً، ولی متاسفانه در بسیاری از جایها برعکس شده. بعضی از کودکان حتی در امترین جایها احساس امنیت نمی کنن.
متاسفانه بله. بعضی وقتا شاید پدری فکر نمی کنه که همی که به کودکش توجه نمی کنه و محبت خود از کودک دریغ می کنه خودش یک قسم کودک آزاری محسوب می شه.
دقیقاً. ما یک جای خوانده بودم حتی به زور بوسیدن یک کودک و یا بغل کردن زورکی او مشمول کودک آزاری است.
بله، اتا اگه باشه بسیاری از ما کودک آزاری کردیم.
بله.
خب ما اونا رو دوست داریم و گاه ابراز همی دوست داشتن قسمی است که کودکان را آزار میده.
دقیقاً. دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را خانم خالقی تقدیمتان میکنه.
البته ما هم به اتفاق شما این بخش از برنامه را مشنویم.
آشخانه. دوستان عزیز، سلام و درود بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. امیدواریم که روز جمعه خوبی را آغاز کرده باشین. ما هم در خدمتتان هستیم با آموزش یک کیک بسیار خوشمزه با طبع نسبتاً گرم. کیکی که امروز آموزش میدیم کیک هویج یا کیک زردک است. مواد لازم لطفاً یاد داشت بکنین. تخم مرغ 4 عدد، شیر 1 گیلاس، روغن 1 گیلاس، شکر 1 گیلاس، آرد 2.5 تا 3 گیلاس، 2 گیلاس زردک رنده شده، 1 گیلاس یا کمتر از 1 گیلاس چارمغز میده شده. البته ای به طبع دل شماست که چارمغزش و اندازه که دوست دارین و موجود هست میتونین بندازین. پودر دارچین 1 قاشق چایخوری و هل 0.5 قاشق چایخوری لازم داریم. البته وانیل ما لازم داریم به اندازه 1 پنسه یا 0.5 قاشق چایخوری. اول تخم مرغ و شکر داخل ظرف مناسب مندازیم و با همزن دستی یا برقی فرق نمی کنه اقدر میزنیم تا رنگ کریمی رو به خود بگیره. زمانی که حالت به دست آمد شما میتونین شیر و روغن با هیل و وانیل در مرحله اضافه بکنین و مواد خوب با هم مخلوط کنین. بعد از او پودر دارچین داریم ما، زردک و چارمغز داریم، اینا را با هم مندازین و مواد با هم خوب ترکیب میکنین. آرد کم کم اضافه میکنین و آهسته آهسته هم میزنین، یا با لیسک، حالا یا با قاشق یا کفگیر یا هر وسیله‌ای که دم دستتان است، فقط با همزن نزنین. آهسته آهسته به صورت دورانی مواد هم بزنین تا خوب مخلوط شود و بعد از او داخل ظرف مناسبی که در نظر دارین، شما میتونین ظرف 20 درسی رو در نظر بگیرین و این مواد داخل قالبی که از قبل چرب کردین یا کاغذ روغنی انداختین و آرد پاشی هم کردین میتونین داخلش مواد بندازین. به خاطر اینکه دوستان عزیز از ما پرسیدن که کیک ما یک طرفش پف میکنه یک طرفش کمتر پف میکنه، یا اینکه روش حباب زده است یا روش ترک خورده یا پفش کم است، یکی از قلقایی که باید مواظب باشین که کیکتان این حالتایی را که گفتم نداشته باشه، یک سیخ چوبی را بگیرین، وقت مواد داخل ظرف که میخواین در قالبتان انداختین میتونین با این سیخ چوبی تمام سطح مواد کیک به صورت دورانی غیر منظم شما میتونین که هم بزنین. و حرکت دومی است که شما میتونین زمانی که مواد کیک داخل قالب انداختین میتونین دو سه دفعه در زمین بزنین کف ظرف که حباب و هوای داخلش باقی نمانه، که ای باعث میشه کیکتان پف عالی داشته باشه. ای هم از قلقای کیک که امروز و همچنین تمام کیک هایی که شما میخواین درست بکنین. یادآوری میکنم که کیک باید در داش یا فر که از 10 تا 15 دقیقه قبل داغ شده باشه قرار بدین. به دمای 160 و 170 میتونین شما ای کیک خوشمزه را پخته کنین. قبل از 30 دقیقه به هیچ عنوان دروازه داش یا فرتان باز نکنین و بعد از 30 دقیقه شما میتونین با همو سیخ چوبی یا حالا یک چاقو شما میتونین با کمک از اینا خبر بگیرین که کیکتان آیا مغز پخت شده یا نه. زمانی که مغز پخت شده بود شما میتونین روش هم گریل کنین و با مدت 30 تا 35 و حتی بستگی به حرارت دمای فر شما داره که بعض وقتا کم و زیاد میشه، نهایتاً تا 40-45 دقیقه کیک شما آماده است.
دوستان عزیز، ممنونیم که جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
موضوع برنامه ما خشونت خانگی است.
وقتی به کودک از هر جهت رسیدگی نشه، یعنی او کودک مورد خشونت قرار گرفته؟
حال ای بمانه که بعضی از کودکان حتی توسط خانواده هایشان مورد اقسام آزارها قرار می گیرند، در حالی که اونا هیچ فکر نمی کنند کارشان جز موارد خشونت باشه.
برادر بزرگ به برادر خردش زور می گه. مثلا میگه که برش کاری انجام بده، یک نوع خشونت است.
بله، مادر به خاطر لجبازی کودکش او را گرسنه نگاه میکنه، اینم خودش یک نوع خشونت است.
خود همه ترساندن طفل یک نوع خشونت است که متاسفانه بسیار هم رواج داره.
بله، مثلا برش میگن اونا سگو، اونا یک سگ سیاه آمد، اونا پشک زرد آمد، اونا میترسانیشه، اینا خشونت محسوب میشه.
دوست دارم و دانم که توی دشمن
دوستان عزیز، ممنون که همچنان همراه ما هستید با برنامه خودتان جمعه ها با شما
با موضوع خشونت خانگی.
دوستان، هر وقت عشق و محبت را فراموش کنیم خشونت سبز میشه.
بله، شما همیشه با همسرتان با مهربانی حرف میزنین، اما یگان دفعه مثلا او چیزی را جای مانده، یادش رفته، در خانه مانده، در بیرون مانده، ناراحت میشین و حرفی میزنین که نباید بزنین.
بله، همسرتان یگان دفعه یک گپ را به خوبی با شما میتونه بگویه، اما عصبیست و همو گپ بد میگه.
بله، ای که بعضی وقتها زن و شوهر همدیگر عصبی میکنن و موجبات خشونت را به وجود میارن، خب بمانه
گپیست که چرا همو یگان دفعه محبت را فراموش میکنیم.
بله، هیچ کس خوش نداره عصبانی شوه و رفتار خشونت آمیز داشته باشن، اما در عمل بعضی ها رفتار خشونت آمیز دارن، حتی در بعضی از کسایی که معمولا رفتار بسیار نرم و ملایمی دارن گاهی رفتارهای خشونت آمیز هم میبینیم.
درست است، بعضی ها حتی رفتار خشونت آمیز علیه خودشان دارن. مثلا وقتی عصبی میشن دو دستی به سر خود میکوبن یا بروی خود چنگ میندازن.
خب این میشه خود آزاری و خود آزاری شکل دیگه ای از خشونت های خانگی است.
دوستان، بددهنی یکی از آسیب‌های جدی روابط ماست. بددهنی یعنی گپای بد و ناروا بزنیم.
درست است، ای که یک نفر از سخت میگیم یا به قول دوستان ایرانی ما تشر میگیم یا تشر میزنیم، طعنه میزنیم، حرفهای میزنیم که به او دوست ما بر بخوره، او را ناراحت بکنه، یک چیز است. اما ای که او را حرفهای رکیک و خدای نکرده نامناسب بزنیم یک چیز دیگه است.
متاسفانه بسیاری ها در هر دو مورد سلامت هستند. برای بعضی ها دو زدن یک چیز عادی شده، اصلا فکر نمی کنن که همین گپی که من میزنم چقدر میتونه آسیب بزنه به روحیه طرف مقابلم.
بله، خدا نکنه که آدم ها عادت کنن به بد گپ زدن.
خدا نکنه، اما بعضی ها خواسته های خدا خانم سنیان در خانه با دو و دشنام و حرف های ناروا مطالبه میکنن.
متاسفانه
گویا اگه با زبان نرم بگوین زن و اولادشان از گپش نمیکنن.
شاید فکر میکنن که در خانه باید سیاست داشته باشن.
اینا سیاست داشتن است به نظر شما؟
نه،
واقعا چطور میتونیم ای تو به عزیزترین کسای ما نسبت های ناروا بتیم و یا به زبان خود آزارشان بتیم؟
بیننده عزیز گرامی، امروز یک مهمان بسیار ویژه به استدیو برنامه چینل 2025 حاضر است. سلام بر شما، بسیار خوش آمدین.
دکتر مسعود پوارو هستم. به شما مجری توانمند و بیننده های چینل 2025 سلام میگم.
خوش آمدین، زنده باشین. ما به شما بیننده عزیز معلومات بدم که دکتر مسعود پوارو بیش از 200 مجلد کتاب با موضوع خشونت نوشته کرده. در واقعشان یک خشونت پژوه هستند.
ممکن است که زن و مرد عصری وقتی ما از خشونت گپ میزنیم